الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث فتوای مشهور را به استحباب تفریق بین نماز ظهر و عصر و همینطور بین نماز مغرب و عشاء دنبال کنیم، مناسب دیدم یک بحثی رو که مربوط به فرع ششم هست و اشاره به آن کردیم در بحث ولی خالی از فائده نیست، توضیح بدم. در فرع ششم بحث در این بود که مسافر اگر نیت اقامه نکرده بود و 4 رکعت به آخر وقت مونده بود، وظیفش اینه که نماز ظهر 2 رکعتی بخونه و نماز عصر 2 رکعتی. در اثناء نماز ظهر نیت اقامه کرد، وظیفش میشه که نماز عصر 4 رکعتی بخونه، که گفتیم نماز ظهرش رو قطع کنه، نماز عصر 4 رکعتی شروع کنه. و همینطور اگر مسافری نیت اقامه کرده بود در 4 رکعت به آخر وقت مونده، گفتن خب دیگه فرصت نیست، نماز عصر 4 رکعتی بخون، عدول کرد از نیت اقامه، ما گفتیم اگر 3 رکعت به غروب آفتاب وقته باید این نماز رو قطع کنه، چون عدول کرده از نیت اقامه، نماز ظهر و عصر شکسته بخونه، ولو 1 رکعت نماز عصر خارج وقت قرار میگیره مشکل نیست. یک بحث استطرادی مطرحه، چون این مطرح نشده در کتاب الصلات، ما عرض میکنیم اصلا جائز هست اختیارن این شخص در فرع اول که 4 رکعت به غروب آفتاب بیشتر نمونده، خب نماز ظهر شکسته بخونه و نماز عصر شکسته، آیا جایز نیت اقامه بکنه که نماز ظهرش فوت بشه، مجبور بشه نماز عصر فقط بخونه در وقت؟ حالا یک وقت مجبور نیت اقامه کنه حرفی نیست، اختیاراً میتونه نیت اقامه کنه. و همینطور در فرض دوم که نیت اقامه کرده، ببینه فرصت نیست برای نماز ظهر و عصر 4 رکعتی، آیا واجب نیست عقلاً که عدول کنه از نیت اقامه عند تمکن تا بتونه نماز ظهر و عصر 2 رکعتی رو در وقت بخونه؟ مرحوم آقای خویی در صلات مسافر فرموده در این فرع دوم که نیت اقامه کرده بوده در سعه وقت، اتفاقا وقت تنگ شده دیگه نمیتونه نماز ظهر 4 رکعتی بخونه، نه واجب نیست عدول از نیت اقامه. چرا؟ برای اینکه این موضوع است برای الحاضرو یصلی الظهر 4 رکعات ثم یصلی العصر 4 رکعات. بعد میگه من نمیتوانم، وقت نیست برای نماز ظهر 4 رکعتی و عصر 4 رکعتی. مرحوم آقای خویی فرموده خب بهش میگیم که حال که نماز ظهر 4 رکعتی وقت نیست، نماز عصر 4 رکعتی بخوان، نماز ظهر را قضا کن. هیچ عقلی نمیگوید که خودت را از موضوع این تکلیف که عاجز از امتثال آن هستی باید خارج کنی. عقل هیچ وقت این را نمیگوید. آیا عقل میگوید به زوج که قادر بر انفاق نیست که خودت را از موضوع زوج خارج کن، همسرت را طلاق بده چون قادر بر انفاق او نیستی؟ از زوج ينفق على زوجته، اگه قادر بر انفاق بودم انفاق میکنم، نبودم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اخراج از موضوع که لازم نیست در فرض عجز از امتثال، ولیکن در فرض اول، در فرض اول که نمازش ظهر شکسته شروع کرده، الان موضوع مسافره، مکلف است به این که نماز ظهر دو رکعتی و نماز عصر دو رکعتی بخواند، باید این تکلیف را امتثال کند. چه حقی دارد که با این که عنوان المسافر و یصلی الظهر قصرا و العصر قصرا بر او منطبق است و قادر بر امتثال اوست، آن را امتثال نکند به این نفع که قصد اقامه بکند، اون تکلیف را که موضوعش بر او منطبق شده است امتثال نکند؟ عقل او را مستحق عقاب می داند، معذور نمی داند. این فرمایش های خوی. به نظر ما باید تفصیل داد. ما دو مبنا داریم در قصر و تمام. یک مبنا اینه که کل مکلفن مأمورن بالجامع بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر. ما هم که الان در وطن هستیم، اذان ظهر که می شود به ما می گویند یجب علیک اما ان تصلی ظهر و العصر تماما فی الحضر او قصرا فی السفر. اونی هم که مسافر است همین نحو تکلیف دارد، تکلیف به جامع، که این نظر بحوث است و اینطور استظهار می کند از ادله، و شاهد این استظهار این است که انسان اول وقت در وطنش هست، نماز چهار رکعتی می تواند بخواند اما لازم نیست، مجاز از سفر برود نماز دو رکعتی بخواند. این معنایش تخییر است. اگر تخییر نبود که مجاز نبود که از نماز تمام عدول کند به نماز قصر فی السفر. این نشانه تخییر است. این یک مبنا. مبنای دوم، مبنای دوم این است که عنوان مسافر و حاضر موضوع تکلیفند و نه بر طبق مبنای اول که مبنای بحوث است سفر و حضر قید متعلق تکلیف بودند و موضوع تکلیف مطلق المکلف بود. مبنای دوم میگوید مسافر، مکلف مسافر موضوع یک تکلیف است، مکلف حاضر موضوع تکلیف دیگر است. المکلف المسافر یجب علیه القصر تعینا، المکلف الحاضر یجب علیه التمام تعینا. ما کدوم مبنا رو انتخاب میکنیم؟ اگر مبنای اول رو انتخاب کردیم در هر دو فرع عقل میگوید عاجز از یک عدل واجب تخییری، عقلا باید عدل دیگر را انتخاب کند. آقا شما مکلفید به جامع بین نماز ظهر و عصر قصرا فی السفر و یا ظهر و عصر تماما فی الحضر. میگویید من متمکن از این عدل دوم نیستم، زیغ وقت است، متمکن از نماز ظهر تماما فی الحذر نیستم، عقل میگوید عذر دیگر را انتخاب کن. چهار رکعت به آخر وقت است، متمکن از صلات قصر فسفر که هستی، چگونه بشود فسفر؟ عدول کن از نیت اقامه، میشود سفر. عقل متعین میداند عاجز از یک عدل واجب تأخیری، باید عدل دیگر را انتخاب کند عقلن. پس در فرع دوم هم باید هدم کند نیت اقامه را اگر میتواند، چون مکلف است به جامعه بین قصر و تمام، عاجز از نماز ظهر تمام است در وقت. عقل میگوید عدول کن از نیت اقامه تا عدل دیگر را به جا بیاوری. اگر میتواند، مثلا رسیده است به یک بطری حد ترخص، چهار رکعت به آخر وقت است، خوش انصاف، یک متر برو جلو، حالا که دیگه تابلو زدن حد ترخص شرعی، حالا مثلا خب یک متر برو جلو بشی مسافر، نماز ظهر است چهار رکعتی، نماز ظهر است دو رکعتی بخونی، میگه نه ما پارک کردیم، جای پارک قبل از این حد ترخص خوبه، زیر درخت سایه است، میخوایم نماز چهار رکعت به آخر وقت، خب نمیتونیم نماز ظهر بخونیم، نماز عصر بخونیم. عقل میگه نه، یه متر برو جلوتر. حالا شوخی میکنم، با یه متر که حد ترخص معلوم نمیشه، ولی بالاخره اون مقدار که معلوم میشه. ادا واجبه، شما مثل بعضی ها که نماز ادا نمیخونن میگن خب خدا قضا رو برای چی گذاشته، اونجور میگی جامع بین دو فرد از ادا واجب است. اما طبق مبنای دوم، آقا طبق مبنای دوم در فرع اول هم که نیت اقامه نکرده، چه اشکال داره نیت اقامه بکنه؟ از موضوع وجوب قصر خارج میکنه خودشو، داخل میکنه در موضوع تمام، بعد میگه خدایا من که نیت اقامه کردم، تو اون فرع اول که نیت اقامه نکرده بود، داشت نماز ظهر دو رکعتی میخون، سری نیت اقامه میکنه، تو دلش میگه خدایا خوشت اومد از زرنگیم، تو گفته بودی المسافر یصلی الظهر و العصر قصرا، الحاضر یصلی الظهر و العصر تماما. ما خودمون عنوان مسافر رو از خودمون برداشتیم، عنوان الحاضر رو بر خودمون منطبق کردیم، بر ما نماز تمام واجب شد. خودت هم گفتی که اگر نماز ظهر مفوت نماز عصر بود، برو نماز عصر بخون. ملاک رو از کجا ما احراز کنیم غیر از اینکه از خطاب احراز کنیم؟ مثل این میماند که شخصی ازدواج نکرده، پولم نداره، آه در بساط نداره، علل قاعده میگیم ما و الا بحث فقهی نمی کنیم، حکم فقهیش روشنه. آقای خویی بگه که آقا تو حق نداری ازدواج کنی تا مکلف بشی به انفاق، با اینکه قادر بر انفاق نیستی. اگر ازدواج کردی عاجز بشی از انفاق، لازم نیست طلاق بدی زنتو. اما اگر ازدواج نکردی، چرا خودتو داخل در موضوع تکلیفی میکنی که عاجز از امتثال واسه؟ مثل این میمونه دیگه، چه اشکال داره؟ میخوام بکنم، میخوام خودمو داخل بکنم در موضوع یک تکلیفی که عاجز از امتثال واسه. مگه شارع گفته نکن این کار را؟ پس در فرع اول هم مشکلی پیش نمیاد، این دو مبنا باید بینشون خلط نشه. و ما قبلا استظهارمون همون مبنای اول بود، شاهدم عرض کردیم که کسی که اول وقت در وطنش هست مجاز است که در اثناء وقت سفر برود و نماز قصر در سفر بخواند و این علامت تأخیر است. شما گیر دادی به قضا؟ چرا گیر دادی به قضا؟ عم شد به جامعه بین دو فرد از ادا، قصر اداعن اول تمام اداعن. خب بگذاریم. اما ادامه بحث تفریق، ما حالا دو مبنا هست، بله، عرض میکنم استظهار ما این بود که حالا ما نگفتیم برگشتیم، استظهار ما مبنای اول بوده به این خاطر که کسی که اول وقت در وطن هست این مکلف به نماز تمام تعیناً نیست، چون جایز است سفر برود و نماز قصر بخواند. مرحومای خویی زرنگی کرده، چون مبنای مرحومای خویی مبنای دومه، گفته آره قبول دارم. تو بحث یکی از بحثا گفته کسی که در اثناء وقت سفر میره، یه وقت شما اول وقت تا آخر وقت در وطنید، نه موضوع وجوب تعیینی تمامید، یه وقت از اول وقت تا آخر وقت مسافرید موضوع تعیینی قصرید، اما کسی که اول وقت در وطن وسط وقت میره سفر، او مکلف است مخیرن به جامع بین تمام فی الحضر او القصر فی السفر. جالبه ایشون میگه بعدم که رفت سفر، ساعت 3 بعد از ظهر ماشین سوار شد رفت کاشان، نماز نخونده هنوز، تا رفت سفر او وجوب تخییری بین تمام فی الحضر او القصر فی السفر بعد از احداث سفر تبدیل میشه به وجوب تعیینی قصر. جالبه ها، اونایی که کل وقت حاضرن در وطن تکلیف تعیینی به تمام، کل وقت مسافرن تکلیف تعیینی به قصر. خواهی خویی گیر کرده، اونی که اول وقت حاضره ساعت 3 بعد از ظهر میره سفر، اون که نمیتونه مکلف به تمام بشه تعیینن. اگه مکلف به تمام تعیینن پس چرا اجازه میدید بره سفر نماز قصر بخونه؟ ایشون میگه ها، اون 3 ساعت اول مکلف به جامعه و این تمام فی الحضر اول قصر فی السفر، تا سوار ماشین شد از حد ترخص خارج شد، ناگهان در عالم تکالیف اون وجوب تخییری محو میشود، جایش را وجوب تعیینی صلات قصر بر این شخص پر میکند، چون دیگر در ادامه را مسافر است تا آخر وقت. و حالا اگر فرض کنید ساعت مثلا 4 بر میگرده دو مرتبه وطنش، باز وجوب تخییری باقیست تا اون حالی که تا آخر وقت دیگه مستقره، اون حالی که تا آخر وقت مستقره هرچی هست، اون موقع دیگه وجوب تعیینی مناسب با اون حال آخر وقت داره، ولی قبل از او از اول وقت وجوب تخییری است تا اون زمانی که آخرین حال قبل الوقت برش مستقر میشه. آخرین حال قبل الوقت کی برش مستقر میشه؟ اون موقعی که بره سفر تا آخر وقت در سفر بمونه، یا برگرده به حضر تا آخر وقت در حضر بمونه، اون وقت متناسب با اون تکلیف آخر وقت وجوب تعیینی پیدا میکنه. انصافا این عرفی نیست، ما اینا شواهدی است که برای تأیید قول اول ذکر کردیم، اینجور تفصیلا رو عرفی نمیدونیم، ما بر نگشتیم از مبنای اول، گزارش کار داریم میدیم، منتها در جای خودش باز باید بحث کنیم. اول وقت برای کسی که وسط وقت میره سفر، فی علم الله میره سفر به نوع شرط متأخر، اول وقت مخیره، تا رفت سفر و سفرش تا اذان مغرب میمونه، دیگه بعد از اینکه سفر رفت مکلف میشه تعیینا به اون نماز قصر اگه قبلا نماز تمام نخونده. اینجوری فرض کرده. آخرین چه بکند؟ فرق نمی کنه. ببینید مهم اینه که آخر وقت چه کار هستی؟ ناوی اقامه است، مسافر است، حاضر است، چیه؟ آخر وقت. تکلیف تعیینیش اگه قبلا نماز نخونده متناسب با اون آخر وقته. ولی اول وقت اگر فی علم الله حالش در اثناء وقت متبدل میشه، از حضر به سفر، از سفر به حضر، اول وقت مکلف به جامعه تخییریست. آخرین حالش قبل از غروب آفتاب اگه سفره و قبلا نماز تمام نخونده در حضر، تکلیف تعیینی به قصد پیدا میکنه. آخرین حالش اگر حضره و قبلا نماز در سفر نخونده، تعیینه تکلیف تعیینی به تمام پیدا میکنه. و انصافا این عرفی نیست، این رو فکر میکنم آیون موافق باشن با ما، این اینجور بیان عرفی نیست. عرف برای تشخیص مفهوم و ظهور خطابه. خب این بحثی بود که مناسب بود مطرح کنیم. اما راجع به استحباب تفریق، مشهور قائلن تفریق بین نماز ظهر و عصر مستحب است به عنوان تفریق. استدلال کردن به عده‌ای از روایات، دو تا روایت رو خوندیم، روایت شهید در ذکرا موثقه زراره، راجع به موثقه زراره امام به زراره فرمود که تو که میخوای اول اذان ظهر نماز ظهر و عصر رو با هم بخونی، نوافلش هم میخونی، اکره لک ان تتخذه وقتا دائما، خوشم نمی خوشایند من نیست که همیشه این کارو بکنی. ما اشکال کردیم گفتیم این دلیل نیست که امام بخواد بفرماد پس مکروه هست جمع بین نماز ظهر و عصر. نه، شاید چون خلاف روش عامه بود که نماز عصر را قبل از بلوغ ذل به اندازه مثل شاخص ما نماز عصر بخوانیم، این خلاف روش عامه است، خلاف تقیه است، زراره هم مشارب البنان بود. امام فرمود اکره لک ان تتخذه وقتا دائما. علاوه بر این که شاید اگر ما دلیل معارضی پیدا نکنیم، فضیلت نماز عصر هم اینه که بعد از بلوغ ذل مثل شاخص خونده بشه که روش پیغمبر بود عادتا، از این جهت اکره لک. اما حالا اگر نه، بحث وقت فضیلت نیست، نمیخواد در وقت فضیلت نماز ظهر نماز ظهر رو بخونه، در وقت فضیلت نماز عصر نماز عصر رو بخونه، ساعت فرض کنید 5 بعد از ظهر میخواد نماز ظهر و عصرش رو بخونه که وقت فضیلت هر دو گذشته، بازم بگیم جمع بین این دو نماز مکروهه، از این روایت استفاده نمیشه. روایت سوم، روایت احمد ابن ابی بشر عن معاویه ابن میسره قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل، اذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل ان یصلی الظهر والعصر، اول اذان ظهر انسان میتونه نماز ظهر عصر با هم بخونه؟ قال نعم و ما احب ان یفعل ذلک کل یوم، ولی من دوست ندارم همیشه جمع کنه بین نماز ظهر و عصر. گفتن این دلیل بر کراهت جمع بین نماز ظهر و عصر. جوابش اینه که اولا سندش ضعیفه. این احمد ابن ابی بشر کیه؟ ما که نشناختیم. احراز نشد وساقتش. دلالتش هم مشکل داره. چرا؟ برای اینکه الان عرض کردیم شاید اتیان به نماز ظهر در وقت فضیلتش و اتیان به نماز عصر در وقت فضیلتش که مسلم مستحبه اقتضا بکنه که ما نماز عصر رو بعد از بلوغ الظل مثل شاخص بخوانیم که سنت پیامبر بوده و این منشأ تفریق میشه بین نماز ظهر و عصر. اما اگر در غیر وقت فضیلت نماز ظهر و عصر بخونیم بازم تفریق مستحبه، از این روایت استفاده نمیشه. و اصلا احتمالم داره این روایت هم اون به ملاک تقیه باشه و ما احب و انیف الازاله که کل یام از باب این که شیعه هست شناخته میشه که این تعمد داره برخلاف عامه عمل کنه و از این جهت من دوست ندارم. ترغیب به تقیه مداراتی است در اوقات نماز، اشکال نداره. مرحوم آقای خویی اشکال دیگه ای کرده. مرحوم آقای خویی فرموده که آقا این بنده خدا میخواد نافله عصر رو نخونه، للرجل ان یصلی از ظهر و العصر، نگفت نافله عصر هم میخونم بینشون. خب معلومه نافله عصر رو نخونی مرجوعه دیگه، این که گفتن نداره، ولی انصافا این اشکال وارد نیست. خب کی گفته که این نمیخواست نافله عصر رو بخونه؟ این میخواست نماز ظهر و عصر رو با هم بخونه اما وسطش نافله عصر رو نخونه؟ این که نیست تو روایت، ولذا این اشکال آقای خویی وارد نیست. روایت چهارم روایت کلینیست به سندی که مشتمل بر سهل ابن زیاده. میگه عبدالله ابن سنان گفت شهدت صلاة المغرب لیلة مطیره، شب بارانی، مردم حین کان قریبا من الشفق اقاموا الصلاة فصلوا المغرب. نزدیک به سقوط حمره مغربیه نماز مغرب خوندن. دو رکعتم نافله خوندن بعد نماز عشاء خوندن. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک. عبدالله ابن سنان میگه از امام علیه السلام سوال کردم این چه کاری بود اینا کردن؟ قال نعم قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله عمل به هذا، اشکال نداره، شب بارانی بوده لابد به اون خاطر. گفته میشه که ببینید عبدالله ابن سنان تعجب کرد از جمع بین نماز مغرب و عشاء، اومد از امام با تعجب سوال کرد که من همچو چیزی دیدم؟ امام فرمود اشکال ندارم، حرام نیست. ارتکاز عبدالله ابن سنان نشون میده که این عمل مرغوب و انهی بوده در عرف متشرع، مرجوح بوده دیگه، ولی امام که تجویز کرد گفت نه پیامبر همین کار را میکرد، یا ارتکاز بر مرجوح بودن بوده. این روایت اشکالش اینه که اولا سندش سهل ابن زیاده، ثانیا نماز مغرب رو از اول مغرب تأخیر انداختن، خب این خلاف فضیلته. حالا عشاء رو هم شاید قبل از سقوط شفق خوندن، چون خیلی سریع خوندن نماز مغرب و عشاء رو، خب خلاف وقت فضیلت عمل کردن. نمیگه تفریق بین نماز مغرب و عشاء به عنوانهی مستحب است، اینو که نگفته. نماز مغرب رو دیرتر از وقت شرعی فضیلتش خوندن، نماز عشاء رو هم ظاهرا زودتر از وقت فضیلتش که ذهاب عمره مغربی از خوندن، خب این منشأ اشکال عبدالله ابن سنان بود. این عدم رعایت وقت فضیلت رو میرسونه، خب معلومه این مکروهه. خب پیامبر در شب بارانی مراعات نمیکرد وقت فضیلت رو. روایت پنجم، باز روایت کافی هست از صفوان جمال: صلى بنا ابو عبد الله علیه السلام از ظهر و العصر عندما زالت الشمس به اذان و اقامتین و قال انی علی حاجت، من یک حاجتی دارم، فتنفلو، نافله عصر رو که میشه قضا دیگه، چون بعد از نماز عصر دیگه نافله عصر قضا، من حاجت دارم، دارم میرم نماز ظهر عصر هم با هم خوندم، شما که حاجت ندارید و بیکارید وقت دارید، فتنفلو، نافله عصر رو بخونید. خب گفتن معلوم میشه که امام به خاطر حاجت جمع کرد بین نماز ظهر عصر، معلوم میشه اگه حاجت نبود مرجوع بود این کار. آقا این چه استدلالیه؟ امام نافله عصر رو ترک کرد، معلومه مرجوعه، اون تا امام حاجتی داشت نافله عصر رو ترک کرد و چه بسا بعدن هم قضاشو میخواست بخونه. مرجوع بودنش به خاطر این بود که به خاطر حاجت امام نافله عصر رو ترک کرد. این چه ربطی داره به استحباب جمع بین به استحباب تفریق بین الصلاتین و کراهت جمع بینهما؟ روایت ششم، اما اگر مثلا در سفر نافله ظهر عصر ساقطه، بازم جمع بین نماز ظهر عصر مکروهه؟ یا کسی که نمیخواد نافله بخواند جمع بین نماز ظهر عصر بخواند مکروه است؟ اینو که نمیفهمونه. روایت ششم، صحیحه حلبی: کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان فی سفر او اجلت بهی حاجتون یجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء، و قال ابو عبدالله علیه السلام: لا بأس ان یعجل العشاء فی السفر قبل ان یغیب الشفق. گفته شده، ببینید سند صحیحه، صحیح، دلالتم تام. امام میفرماد پیغمبر در سفر یا در حاجت جمع میکرد بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشا، معلوم میشه اگه حاجت نبود، اگر سفر نبود، مکروه جمع کردن بین ظهر و عصر و یا بین مغرب و عشا. جوابش اینه که، یعنی جوابی که داده شده، البته ما قبول نداریم، اینه که گفته شده که آقا خب این ترک وقت فضیلت توش بوده، چون ذیل روایت هم داره که نماز عشاء رو در سفر قبل از ذهاب عمره مغربیه میتونید بخونید، هی در حضر این کار رو نکنید چون خلاف وقت فضیلته. جمع بین نماز مغرب و عشاء تفویت وقت فضیلته، چون مغرب رو بخوای تأخیر بندازی وقت فضیلت مغرب فوت میشه، عشاء رو مقدم کنی از ذهاب عمره مغربیه وقت فضیلت عشاء فوت میشه. این چه ربطی داره به این که مکروه است جمع بین صلاتین به عنوانهی؟ آی خوی اینجور جواب داده، به نظر ما این جواب درست نیست. چرا؟ برای اینکه تو نماز ظهر هستی میگید اذا کان فی سفرن او اجلت بهی حاجتون یجمع بین الظهر و العصر. میگه پیغمبر یا در سفر یا عند الحاجه جمع میکرد بین ظهر و عصر. آی خویی شما که فرمودید نماز ظهر رو اگر خوندی بعدش نافله عصر رو میخواستی بخونی و اونو خوندی مستحب از همون اول اوائل زوال نماز عصر رو بخونی. شما اینجور میگید، شما میگید نماز ظهر رو حالا نافلش هم میخوای بخونی خوندی، بعد نماز ظهر خوندی، بعدش هم میخوای نافله عصر رو بخونی نافله عصر هم خوندی. مگه چقدر طول میکشه؟ خیلی سریع. سورش هم نخون ببین چقدر سریع میشه. شما که میگید ان هی الا صفحتو که روایات میگه، درست هم میگید، روایت میگه آقا وقتی نافله عصر رو خوندی بعد از نماز ظهر دیگه برای چی نماز عصر رو نمیخونی؟ بخون نماز عصر رو. حالا اشکال فعلا با آقای خویی داریم میکنیم، میگیم آقای خویی چرا شما به دلالت این روایت مناقشه میکنی؟ خب دلالت این روایت یک چیزیست که با مبنای شما نمیسازه. این روایت میگه پیغمبر در سفر یا این دلاجت جمع میکرد بین ظهر است، در حالی که شما میگید که آدم بعد از اینکه نماز ظهر خون اگه میخواد نافله عصر رو بخونه اونم خون، بعد اصلا مستحب به سری نماز عصرش رو بخونه. شاید با نافله بوده، مگه با نافله جمع صدق نمیکنه؟ کی میگه معنای جمع این معنای جمع این است که نافله عصر رو نخونه؟ عرف میگه جمع کرد. الان این آقایونی که نماز ظهر عصر میخونن نافله هم بینشون میخونن، نمیگن جمع میکنن بین ظهر عصر؟ عرف میگه جمع کرد بین نماز ظهر عصر، نافله اش هم خونده. اجازه بدید. ولذا ما عرضمون اینه، دلالت این روایات فی الجمله در بعضی از این روایات بر این که جمع بین دو نماز مرجوح است، تفریق بین دو نماز ظهر و عصر مستحب است، انصافا قابل مناقشه نیست، دلالت میکنه. و بله یکیش همون روایت ذکرا عرض کردم، بعض روایات روایت ذکرا دلالتن و سندن تمام بود، برخی دیگر از روایاتم میفهمونه که جمع بین نماز ظهر و عصر پیغمبر اندل حاجه و فی السفر میکرد. ظاهرش اینه که اند حاجت نباشه، اند سفر نباشه، جمع نمیکرد بین ظهر و عصر. خب یعنی جمع بین ظهر و عصر مرجوحه. ولیکن روایاتی داریم، روایات متعددهی داریم، روایات صحیح هم هست. امام فرمود نماز ظهر رو که خوندی بعد نافله عصر رو که خوندی فاتب العصر، فاصله میان نماز ظهر و عصر به خاطر نافله عصر است. انما هی سبحتک. خب روایت مفادش اینه. و مثلا یه نمونه از این روایت رو بخونم، دو تا روایت، چندین روایت هست که برخی از این روایات هم صحیح است، تعبیر میکنه انما هی سبحتک. ببینید صحیحه زریح محاربی، متاع صل الظهر قال سل زوال سمانیه ثم سل زور ثم سل سبحتک ثم سل العصر. یا در روایت مسمع هست اذا سلیت الزور فقط دخل وقت العصر، الا ان بین یدیها سبحه، یعنی نوافل عصر. و همینطور روایت سماعت ابن مهران، اذا زالت الشمس فصل ثمان رکعات ثم صل الفریضه اربعا فاذا فرغت من سبحتك، یعنی از نوافل عصر، فصل العصر. ولذا از روایات میفهمیم پیغمبر بله برای رعایت حال مردم نماز عصر رو میذاش عند بلوغ الظل مثله میخوند، اما وقت فضیلت نماز عصر از کی شروع میشه؟ از اون وقتی که شما نافله ظهر رو خوندی، ظهر رو خوندی، نافله عصر بعدش بخون، وقت فضیلت عصر شروع میشه. و لذا قرینه میشه که این روایاتی که میگفت پیغمبر جمع میکرد بین ظهر و عصر اندل حاجت و سفر، یا بعض روایات میگفت از تفریق و افضل، معناش این بشه پیغمبر برای رعایت حال مردم بله تأخیر میداخت نماز ظهر و عصرش رو. نماز ظهر شد دو هفتم شاخص میشد میخون نماز ظهر رو، نماز عصر هم عند بلوغ الظل مثله میخون رعایتا لحال الناس. اما دلیل نمیشه که وقت فضیلت ظهر از دو هفتم شاخص شروع بشه، از اول اذان بعد از نافله ظهر شروع میشه، وقت فضیلت عصر هم بعد از نافله عصر شروع میشه. و اون روایاتی که میگه از تفریق و افضل ناظر به اینه که نافله بخون، نافله رو ترک نکن. این قرینه بین این روایات هست. ولذا ما وفاقا لجماعت من الفقها این فتوای مشهور رو قبول نداریم که میگن از تفریق و افضل، میگیم نخیر، از تفریق و بین از ظهر و العصر به نوافل افضل، اما در سفر که نوافل ساقط است یا کسی که حال نافله ندارد افضل این است که بلا فاصله بعد از ظهر نماز عصر بخواند. ان هی الا سبحتک، و از روایات استفاده کردیم اول وقت افضل آن هست و سار او الى مغفرت من ربکم، این اقتضا میکنه اول وقت نماز عصر رو بخونیم. والحمد لله رب العالمین.